ممنونم سحر عزیز. خب خدا رو شکر من هم یه سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و خیلی خوشحالم امروز در کنار شما هستم. یک سلام گرم خوش آمد به عزیزانی که امروز برای اولین بار یا دومین بار در کنار ما هستن، برادرمون حامد، خواهرمون شیما، ساناز خانم، آقای یاشا و برادرمون نجیب عزیز و کس دیگه که من و میهمان عزیزمون که اینجا هستن و به شما خوش آمد میگیم و خیلی خوشحالیم که شما عزیزان در جمع ما هستید و امیدواریم که ما هم بتونیم جاری کننده برکت باشیم برای تک تک شما عزیزان. خب ما یک هفته پیش در مورد رابطه‌مون با خدا و مصالحه‌ای که با خداوند داشتیم صحبت کردیم. امروز می‌خوایم اون بحث رو با هم یه مقداری ادامه بدیم. قبل از اون دوست دارم که دوباره با هم دعا کنیم، دعایی که هفته پیش همه با هم کردیم بعد ریپ زدیم وسطش، حالا امیدوارم تمرین کرده باشید. اگر لطف کنید روی اسکرین بذارید، دوست دارم همه با هم دعا کنیم. اگر کلام در دست دارید کلامانتون رو محکم بگیرید، چون این کلامی که زندگی ما رو عوض کرده. همه با هم دعا میکنیم دعای قبل از پیغام. ای خداوند، تو را شاکرم برای کلامت که امروز در دستان من است. من به تعالیم و وعده های راستین آن ایمان دارم. عطا فرما تا حقیقت کلامت مرا آگاه و آزاد سازد. همچنین مدد کن تا نه فقط شنونده کلامت باشم بلکه به آن عمل کنم. در نام خداوندمان عیسی مسیح. آمین. آمین. شکر. تمرین داشتید. هفته خیلی خوب. خب خدا رو شکر. عزیزان امروز میخوایم در مورد رابطه زن و مرد، رابطه پیمان ازدواج صحبت کنیم و نقش زن و مرد. ما گفتیم که هفته پیش وقتی که در مورد نقشه خدا برای انسان صحبت کردیم، دیدیم که خداوند برای انسان، برای نسل بشر چه نقشه عالی و بزرگی در ذهن خودش داشت و برای همین منظور انسان رو خلق کرد که پادشاهی کنه، که فرمان برانه بر خلقتش. بعد صحبت که همکار خداوند باشه. صحبت کردیم که زمانی که انسان نااطاعتی کرد، رابطه خودش با خدا دچار یک شکستی شد، رابطه انسان خدا دچار یک شکستی شد و از هم گسسته شد. بعد گفتیم که خدا ولی در لطف و فیض خودش، در محبت خودش، انسان رو به حال خودش رها نکرد، نذاش انسان در همون وضعیت بمونه و گم شده باشه، بلکه گفتیم که او رو نجات بخشید از طریق عیسی مسیح، دوباره با او مصالحه کرد در عیسی مسیح. بعدش بررسی کردیم که گفتیم چه مسئولیت هایی حالا ما داریم در قبال این بخشش خداوند و چند تا نکته رو نام بردیم. عزیزانی که نتونستن همراه ما باشن، پیشنهاد من اینه که حتما پادبین رو دنبال کنن و از اونجا بتونن پیغام هفته پیش رو گوش کنن. بعد اشاره کردیم، ولی اینها به صورت خلاصه بحثی که هفته پیش ما جلو بردیم. بعد اشاره کردیم، گفتیم به خاطر اینکه حالا که ما در مسیح این رابطه‌مون با خدا دوباره وصل شده، دوباره مصالحه کردیم با خدا، خداوند یعنی این مسیر رو فراهم کرد در مسیح که این رابطه ما با او احیا بشه، حالا خداوند برای اینکه این رابطه محکم‌تر بشه و بتونیم توی این رابطه ما محکم بمونیم، یک سری معیارهایی رو معین کرده در زندگی هر انسان که از طریق اون معیارها ما میتونیم درک بهتری از رابطه‌مون با خدا داشته باشیم. به عنوان مثال گفتم مثل رابطه پدری و فرزندی، چون خدا هم خودش رو پدر ما میخونه و ما رو فرزند داره خودش. این یک مثالیه، یک معیاریه که در زندگی ما خدا قرار داده که از این طریق این ذهن انسانی که یک لیمیتیشنی داره، یک محدودیتی داره رو بتونه کمک کنه به ذهن انسان با محدودیتایی که داره که بتونه درک کنه رابطهش رو با خدا. هفته پیش یکی بعد جلسه اومد به من گفتش که اینو اینجا بگم تو پرواز، گفت آقا توی صحبتات آخرش یک کلمه انگلیسی گفتی، والا من که مترجم نشدم. بعد از بغل نسیام هم پرسیدم مترجم نشدم معنیشی؟ خواهشن این کار دیگه نکن، ما کل موضوع رو نگرفتی، برای همین اصلاحش کردم. محدودیت این به خاطر اینه که من IQ یادگیری زبانم پایینه، نمیتونه مغزم سویچ کنه. به هر حال پس در مورد این مسائل صحبت کردیم و گفتیم رابطه یک بحث دو طرفه است. وقتی از رابطه صحبت میکنیم، رابطه خودمون با خدا، یک مسیر یک طرفه نیست. رابطه مستلزم یک ارتباط دو طرفه است، یک سری مسئولیت های دو طرفه هست. و گفتیم خدا براش رابطه خیلی مهمه. مثلا در حیطه رابطه ما با خدا، خدا معیاری رو که توی زندگی ما قرار داده، یکی از اون معیارها که خیلی میتونیم بهش اشاره کنیم، رابطه ازدواج، رابطه زن و مرد. و برای همینه که پس امروز ما در مورد پیمان ازدواج، رابطه زن و مرد و نقش اونها در زندگی یه مقداری فوکوس خواهیم کرد و در موردش صحبت کرد. خب پس بیاید یک نگاهی بندازیم دوباره به آفرینش و خلقت انسان. سحر عزیز لطف کرد پیدایش رو برای ما خوند، باب 2 رو. پس به همونجا برمیگردیم و چند تا آیه رو با هم جلو خواهیم رفت بررسی میکنیم. پیدایش باب 1 و 2 شرح خلقت انسان رو توضیح داده، این هممون میدونیم. اما به طور خاص توی باب 2 آیه 18-24 که سحر جان خوندش، خلقت زن و رابطه زن و مرد رو اومده توضیح داده، یعنی با دیتیل بیشتر، با جزئیات بیشتر در رابطه با خلقت زن و رابطه‌ای که بین زن و مرد هست توضیح داده. و ما امروز روی این آیات بیشتر تمرکز خواهیم کرد. باب 1 زمانی که خلقت و آفرینشی که خدا به انجام رسوند رو مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که خدا میگه نیکو بود. هر آنچه رو که آفرید در انتها گفت نیکوست، نیکوست، نیکوست. و در روز ششم که انسان را آفرید در انتها گفت و خدا دید و بسیار نیکو بود. اما توی باب 2 که میایم، همون ابتدای آیه 18 میگه یهوه خدا فرمود نیکو نیست. یعنی وقتی توی جزئیات خلقت انسان میریم، اونجا میبینیم یک عدم نیکویی به نظر خداوند اومده، در چشم خداوند بود. یک چیزی هم نیکو نبوده توی اون خلقت. و اون چی بوده؟ آیه 18، تنهایی آدم. آدم تنها بود. آیه 18 میگه یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد. پس تنهایی آدم نیکو نبوده، گرچه که او با خداوند همراه بود، گرچه که از حضور خداوند لذت میبرد، خداوند با او همراه بود. اما خدا میدید که او یک نیاز داره و نیاز به این که با یک مخلوق دیگه هم از این آفرینش رابطه مستقیم داشته باشه، بتونه با او همراه باشه، یک همدم براش باشه. پس خداوند این نیاز رو داشت میدید، نیاز به همدمی از جنس خودش آدم داشت. و پس این در نزد خداوند نیکو نبود. بعد آیه 19 و 20 میگه خداوند تمام موجوداتی را که از خاک سرشته بود رو به نزد انسان آورد، به نزد آدم آورد تا آدم اونها رو نامگذاری کنه، ولی همدم و یاور مناسبی در میانشون برای وی پیدا نشد. من دارم آیه 19 و 20 رو میخونم اگه با من همراه هستید. در واقع زمانی که آدم جانداران رو نامگذاری کرد، پی برد، خود او هم پی برد که یک مشکلی اینجا وجود داره، چرا که همه اونها جفت بودن، چرا که همه اونها یکی از جنس خودشون رو همراه داشتن. چون چرا در باب 1 که ما داریم خلقت رو میخونیم، قبل از خلقت انسان خداوند میگه مثلا در آیه 22 که میگه همه جانداران رو بر حسب گونه هایشان همه رو آفرید و خدا آنها را برکت داد و گفت بارور و کثیر شوید. یعنی جفت بودن با هم. پس انسان وقتی که این اونها رو نامگذاری میکرد، دید برای خود او یک همدم مناسبی وجود نداره. خب بعد این در آیه 21 ادامه میده، میگه که پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود، یکی از دنده هایش را گرفت، جای آن را با گوشت پر کرد. این آیه و آیه 22 در واقع یکی از زیباترین و مهمترین آیات کتاب مقدس در رابطه با ارتباط انسان‌ها و رابطه علل خصوص زن و مرد رو تصویر می‌کشه و این آیدیا و این بنیاد این رابطه انسان‌ها از اینجا نشأت می‌گیره. خدا تمام، خوب دقت کنید، خدا تمام جانداران رو از خاک ساخت، از خاک سرشت، اما زن رو تنها موجود زنده ای بود که از خاک سرشته نشد، بلکه از دنده مرد سرشته شد. آدم که توی زبان عبری میگه ایش، اسمش ایش بود، میگه زن رو ایشا نامید که از ریشه خود ایش یعنی مرد گرفته شده، چرا که قسمتی از خودش بود، قسمتی از آدم بود، شبیه خود آدم بود و آدم به محض دیدنش این رو فهمید که این اون همدم مناسبه برای من، قسمتی از خود من. و این رو خلاصه میکنه توی آیه 23، میگه آدم گفت این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، و او را ایشا یا زن نامید زیرا که از مرد گرفته شده. خب آیه 24، توی آیه 24 خدا به ما پس این ایده و بنیاد ازدواج رو میده که بر طبق اون مرد از پدر و مادر خودش جدا میشه و به همسر خودش میپیونده و از اون پس اون دو تن یک میشن. طراحی خدا عزیزان برای انسان به صورتی بود که زن و مرد همدیگر رو کامل کنن. خوب دقت کنید، طراحی خدا در خلقت زن و مرد به این صورت بود که زن و مرد همدیگر رو کامل کنند، نه یکی بر دیگری بخواد اقتدار و قدرت داشته باشه و برش حکومت کنه، همدیگر رو کامل کنند. در واقع با برداشتن یک دنده آدم، یعنی نقصی در آدم ایجاد کردن، در خلقتی که قرار بود کامل باشه. خدا چیزی رو نمی آفرینه که بعد حالا فکر کنه بگه ای نه اینجاش خراب شد، این اضافی بود. خدا انسان رو، آدم رو پرفکت آفرید بدون عیب و نقص، ولی خود آدم میشه اینجوری بهش نگاه کرد، خود خدا در آدم یک نقصی ایجاد کرد، یکی از دنده های او رو برداشت و بعد از اون دنده زن رو آفرید و بعد میگه حال زن، حال مرد و زن به هم میپیوندن و یک میشن دوباره. در واقع زن میشه اینجوری نگاه کرد به صورت نمادین که زن اون دنده گم شده مرده و به همدیگه نیاز دارن تا همو کامل کنن. برای همین بود که خداوند زن رو نرفت از خاک دوباره بسازه برای مرد، از خود مرد رو گرفت. برای همینه که میگه بعد این دو باید به هم برگردن و یک بشن. این خیلی مسئله مهم. من یادم است چند سال پیش یک خانومی رو ملاقات کردم که ایشون میشنر بود و میخواست بره ایران، خدا رو شکر براش، ولی نمیدونم رفت یا نه، کار سختی در پیش داشت. ولی با هم یک نصف روزی رو صحبت میکردیم در مورد همین رفتنش ایناها و بعد بحث کشید به حال زندگی شخصیمون. یک صحبتی ایشون کرد و از اونجا واقعا نگرش من روی پیمان ازدواجم خیلی تغییر کرد و به من گفتش که مادامی که زن و شوهر بخوان همدیگر رو درست کنن، اصلاح کنن، زندگیشون پر از تلاطم خواهد بود و به هیچ جا نمیرسن، خیلی جاها تازه به مشکل هم میخورن. اما به محضی که شروع کنن همدیگر رو کامل کنن، اونجایی که زندگیشون موفق خواهد. و واقعا این اون صحبت این خواهرم دقیقاً بر حسب این کلام خدا، زن و مرد طراحی خدا به این شکله که همو کامل کنن. پس هیچ وقت به دنبال این نباشیم که آره من بخوام شوهرم یا زنم رو اصلاحش کنم، درش تغییر به وجود بیارم، اینجاها رو کاستی داره، بهش مثلا خودش رو باید درست کنه. به فکر این باشید که چطور شما میتونید بیستید در اونجا و او رو کامل کنید. اگر اینطوری فکر کردید زندگی شما بر طبق کلام خدا به پیش خواهد رفت و چیزی که بر طبق کلام خدا پیش بره قطعا درش موفقیت خواهد. آمین. خب یک نکته دیگه داره در آفرینش زن و که خدا چطور زن رو آفرید که باید روش توجه کنیم. زن از دنده مرد گرفته شدش، نه از سر مرد که بخواد برش سروری کنه، نه از پای مرد که بخواد زیر پای مرد باشه. در حقیقت از دنده او گرفته شد تا نمادی باشه برای اینکه زن و مرد مساوی و برابر هستن و اینکه زن برای حفاظت در زیر بازوی مرد قرار میگیره و برای محبت کردن نزدیک قلب مرد. این خیلی نکته مهمیه. باز دوباره پس ما یک برابری رو میبینیم، چون در باب یک وقتی به طور کلی خلقت رو توضیح میده، میگه آیه 27 میگه پس خدا انسان را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. پس این برابری در نزد خداوند هست بین مرد و زن، ولی زن از پهلوی مرد گرفته شده تا زیر بازوی مرد حفاظت بشه، حمایت بشه و در نزدیک قلب او باشه و محبت بتونه بکنه. خب میریم اما جلوتر. نکته دیگه که توی این قسمت نیاز داره که خونده شد توجه بهش بشه این جمله هست که آن دو تن یک خواهند شد. در حقیقت رابطه بین یک زن و مرد رو به عنوان همسر همدیگه هیچ چیز و هیچ کس به غیر از خدا نباید برش اولویت بگیره و هیچ چیز و هیچ کس نباید جدا کنه. به یک صورت دیگه اگه بخوام بگم، اگر یک رابطه ازدواج هر چیز و هر کسی به غیر از خدا اولویت زندگی اون زن یا مرد بشه، اینجا زندگی مشکل داره. مثلا اگر برای یک خانوم یا آقای پدر مادرش که باید احترام بهش بذاره، باید مورد احترام قرار بگیره و بسیار مهمه بر طبق کلام خدا، اما اگر اونها اولویت میشن نسبت به همسرش، اینجا بر طبق کلام خدا زیاد پیش نمیاد. اگر شما مردی هستی یا زنی هستی که پدر یا مادرت یا خواهرت یا برادرت یا هر کس و هر چیز دیگه ای داره اولویت قرار میگیره نسبت به همسرت، اونها مهمتر میشن نسبت به همسرت، بر طبق کلام خدا شما زندگیت یه مقداری جای فکر داره، یه مقداری نیاز به اصلاح داره. صحبت من این نیست که پدر مادر خودمون رو احترام نکنیم، رهاشون کنیم، ازشون دور بشیم، اصلا اینها نیست. اما اولویت شما، بذارید اینطوری براتون بگم، در نظر خداوند اقتدار، اهمیت و اولویت مثل یک چتر میمونه. اگر این یک هرم یا یک چتر حسابش کنیم، در ابتدا خدایه، حتی برای یک زن و مردی که با هم ازدواج کرده، قبل از همسرش باید خدا باشه، چون اگه خدا باشه رابطت با همسرت هم مسلماً میتونه خیلی بهتر باشه، طبق کلام خدا که در افسسیان بررسیش میکنه. پس اول خدایه، بعد میاد زن و شوهر میشه، همسرت میشه، بچه هات میشن، بعد میاد کلیسا میشه، بعد همینطور ادامه پیدا میکنه و میره جلو. حالا افراد خدا، همسرت، فرزندانت، بعد حالا خانواده نزدیکانت توی خانواده و مخصوصا اعضای کلیسا که خانواده روحانی هستن و بعد بقیه. حالا ببینید هر کسی خودش فکر کنه این چقدر جا به جای توی زندگیش، این اولویت ها. خب این صحبتی که تا اینجا کردیم این نقشه خداوند، چون در آفرینش پلن خدا برای انسان این بود. اما همونطور که هفته پیش هم گفتیم، این نقشه خدا به واسطه گناهی که آدم و حوا انجام دادن به اون شکلی که باید توی نقشه خدا به پیش نرفت. گناه آدم و حوا بلا فاصله باعث شد تا اونها از یک دیگه خجالت بکشن و جدایی بینشون به وجود بیاد. توی پیدایش 3 آیه 7 میتونید بخونیدش که اونها برهنگی خودشون رو دیدن و میگه شرم کردن، خجالت کشیدن و خودشون رو پنهان کردن. در حقیقت بین خود اونها هم کسی نبود، پس از خودشون، پس بین اونها یک جدایی پیش اومد. همدیگر رو شروع کردن متهم کردن در خروج 3 آیه 12. اون گفت این کرده، اون گفت اون کرده، اون گفت ماره منو گول زد. بعد شوهر بر زن تسلط پیدا کرد از اینجا به بعد. توی باز پیدایش 3 آیه 16 میخونیم. و علاوه بر همه اینها هفته پیش هم گفتم طبیعتی که قرار بود بر اون فرمان برونن، اون هم از کنترل و تسلط اونها خارج شد، اون هم با شکست روبرو شد و از کسی که باید روش تسلط داشته باشن تبدیل شد به دشمن اونها. توی پیدایش 3 آیه 19 و 17 میتونیم بخونیم. و بعد از اندک زمانی هم شرارت های دیگه ظاهر شد، مثل قتل، مثل چند همسری، مثل انتقام جویی و طلاق هم که دیگه بسیار شد، امری شایع است. پس میخوام اینو بدونید که از ابتدا هدف خدا برای انسان این بود که یک مرد در تمام زندگیش با یک زن زندگی کنه و رابطه زناشویی داشته باشه. اما امروز میبینیم که این قضیه در خیلی جاهای دنیا با شکست روبرو شده و چند همسری اینها اصلا یک مسئله کاملا خیلی روزمره و عادی شده و این در پلن خداوند نبوده و نیست. حالا این نقشه خداوند بود، گناه وارد شد، این مشکلات رو به وجود آورد، اما برای ما مسیحی‌ها که از طریق عیسی مسیح با خدا مصالحه کردیم، رابطه ازدواج به چه شکل خواهد بود؟ چون ما گفتیم ما با خداوند مصالحه داشتیم در عیسی مسیح، درسته؟ خب حالا اینجا می‌خوایم کلام خدا در افسسیان باب 5 آیه 22 تا 33 رو با هم مرور کنیم. اگه با من همراه هستید کتاب مقدس هاتون رو ورق بزنید و افسسیان باب 5 آیه 22 تا 33 رو با هم بررسی میکنیم. توی این قسمت از کلام خدا این موضوع بررسی شده و توضیح میده و همچنان که رابطه ما به عنوان مسیحیان در ازدواج به چه شکله و همچنین این حقیقت رو ازش پرده برمیداره که بنیاد ازدواج و نوع رفتار ما به عنوان یکی از طرفین ازدواج چطور در رابطه ما با خدا مؤثره، چطور رابطه ما با خدا رو میتونه نشون بده. خب آیات 22 تا 24 در واقع نقش زن رو اول توضیح میده که نقش یک زن ایماندار، یک زن مسیحی در دیدگاه خداوند به چه شکل میتونه باشه در پیمان ازدواج. خب بذارید یه بار دیگه من بخونم. میگه ای زنان تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید. مردا لبخند زدن ها نگاه کیف کردن، حالا براتون دارم، بذار بریم جلوتر. زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خیش و نجات دهنده آن است. پس همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. خب کلمه تسلیم صرفا واسه این لبخندی نبود که ما زدیم الان خود منم، آره، برای خوشایند ما نبود. در این آیات به معنی اطاعت یک طرفه و دور از محبت هم نیست. یک شوهر به هیچ وجه اجازه بدرفتاری با همسر خودش یا سوء استفاده از موقعیتی رو که داره، اون اقتداری رو که خداوند بهش داده رو نداره. برعکس خداوند او رو ملزم میکنه که رفتارش باید توأم با محبت و رحمت و لطف و مهربانی باشه. اطاعت زن از شوهر در واقع باید برای اینه که باعث ثبات و ایجاد یک محیط خوب و سالمی باشه برای کل خانواده، کل یک خانواده الهی. خب از طرفی هم میخوام اینو بگم، گرچه کلمه تسلیم به مرد این اجازه رو نمیده که هر رفتاری دوست داشت بکنه و هر کاری که دوست داشت انجام بده و تسلیم یک طرفه رو نمیگه، اما از جایگاه و اقتداری هم که خداوند به اونها داده تا خانواده رو رهبری و هدایت کنن نباید چشم پوشی کرد. یعنی چی؟ خب اینجا میخوام یک مکس کوتاهی بکنم، یه مقداری در مورد این توضیح بدم. میدونیم که خدا قادر مطلقه، آمین. میدونیم آگاه بر همه چیزه، درسته، بر همه زمانها و همه چیز و سراسر، هم خودش نیکویه هم نقشه هاش، درسته، برای ما انسانها بدون عیب و نقص. خب از طرف دیگه میدونیم که شیطان خیلی زیرکه، میدونیم که در پی اینه که همیشه نقشه های خدا رو برهم بزنه و در ضدیت با خدا و تمام آنچه که خداوند در نظر داره عمل کنه. این رو هم آگاهیم، درسته؟ یکی از کارهایی که شیطان خیلی خوب انجام میده اینه که ذره ذره ما رو از یک مسیر راه درست، از مسیری که خداوند میخواد، خارج میکنه. معمولا این کار رو یک جوری هم انجام میده که خود ما هم به این باور میرسیم که نه، این حقیقته، این درسته، این مسیر درست و صحیحه. یعنی یک جوری این رو نمیاد انجام بده که ما سریعا متوجه بشیم، خیلی با زیرکی زمان میذاره. یکی از این مسیرها که امروز شیطان از ما را از اون خارج کرده و به بیراهه کشونده کل بشریت رو به نوعی، میخوام بگم همین ازدواج و نقش مرد و زنه در دیدگاه خداوند و برنامه او. امروز تمام تبلیغات تلویزیونی رو شما ببینید، آموزش ها، یک عالم کورس ها، یک عالم مسائلی که پیرامون ما هستش بر روی برابری زن و مرد داره مانور میده. اجازه بدید من صحبتم این نیست برابر نیستن ها، اتفاقا دقیقا کتاب مقدس هم ما رو همونطور که خوندیم به ما این رو اعلام میکنه که زن و مرد برابر هستن، خداوند اونها رو در یک برابری آفریده. اما میخوام بگم که ترجمه و درک ما از برابری زن و مرد امروز توی دنیا یه مقداری تغییر کرده. یعنی ما مسئولیت و نقش هر کدوم هم به هم خورده. شیطان طوری برنامه ریزی کرده و برنامه ریزی داره میکنه و در کاره که ما امروز از این برابر بودن زن و مرد یک درک اشتباهی داشته باشیم و فکر کنیم نقش ها و مسئولیت هایی هم که خدا به هر کدوم از ما داده به عنوان زن و مرد، اون هم زیاد واقعیت و حقیقت نداره و اونها رو هم با هم قاطی کردیم، در صورتی که این یک بُعد روحانی داره. به عنوان مثال میخوام بگم، من خیلی زندگی ها رو دیدم متاسفانه که مرد در زندگی نقش روحانی خودش رو به عنوان لیدر خانواده، به عنوان سر خانواده، کسی که باید امنیت و آسایش و آرامش خانواده رو تأمین کنه رو از دست داده و هدایت خانواده رو دیگه بر عهده نداره و در واقع این نقش به زن خونه سپرده شده و مرد خونه داره بیشتر نقش روحانی زن خونه رو بازی میکنه. یک برادری توی یک کنفرانس هم اینو گفت، من قبل از ایمانم خیلی همسرم رو اذیت میکرد، خیلی، یعنی خب قوانینم به من اجازه میداد خیلی باش بد رفتار میکرد. میگو بعد که ایمان آوردم این رفتار من تغییر کرد، حالا خانومم منو خیلی آزار میده و من در محبت مجبور بودم بگم باشه، تسلیم باشه. متاسفانه میگم خیلی وقتها من دیدم که این جابجایی پیش اومده. البته من دارم در شرایطی صحبت میکنم، این رو هم بگم توی پرانتز، که مرد خانواده یک آدم شرور و یک آدم گناهکار و خارج از معیارهای کتاب خدا نباشه، یک کسی که با معیارهای خدا پیش میره و یک آدم نیکوی هست و سالمی هست، میخوام بگم باید نقش خودش رو به عنوان سر خانواده حفظ کنه، وگرنه به مشکل میخوره زندگی. زمانی که این نقش ها از بین بره، اون جاهایی که خداوند هر کدوم رو خواسته و گذاشته و بهشون مسئولیت داده از بین بره توی زندگی ما، ما دوچار مشکل میشیم رفته رفته. فرزندان ما همون رو میبینن و اونها هم دوچار مشکل میشن. باز با یک عزیزی صحبت میکردم در همین حیطه و در مورد مشکلاتی که توی زندگیش بود و بعد زمانی که توی حالا بعد از دو سه جلسه من به این نتیجه رسیدم که این جابجایی پیش اومده و این هر کسی توی نقش خودش نیست و وقتی با هم صحبت کردیم گفتم که من فکر می‌کنم خواهرم اینجا نیازه که با روش بیشتر صحبت کنیم و گفت آره واقعا هم همینطوره اینها بگم آره خب شما الان هدف چیه حالا میخوای چه کاری انجام بدی بهتر نیست که کم کم این نقش رو برگردونی و شما نقش خودت رو گفت نه عرضه نداره طرف حالا اینجا نیست من گفت نه بابا اصلا عرضه این کار رو نداره نه بابا برای این کار زندگی رو اصلا میپاشه این عدم اطمینان این عدم اعتماد اینها همه برگرفته از اینه که ما نقش هامون رو از دست دادیم و یک درک اشتباهی داریم از برابری زن و مرد و خیلی خیلی مهمه چون در خداوند این حالا بریم جلوتر توضیح میدم خداوند این اقتدار رو به مرد داده به افرادی توی زندگی ما یک سری اختیارات یک سری اقتدارها داده که ما بتونیم پی ببریم رابطه‌مون رو با مسیح با خود خداوند و وقتی ما این نقش ها رو با هم قاطی میکنیم اون رابطه ما هم دچار اختلال میشه پس خیلی مهمه که روی این قضیه دوباره فکر کنیم و خیلی برام جالبه وقتی معمولا این مشکلات پیش میاد توی زندگی ها همه جا میریم هر کورسی هر روانشناسی خدا رو شکر براشون من انکار نمی کنم ولی میخوام بگم همه در رو میزنیم که این مشکل از کجاست و همه جا میریم الا کسی که خودش این رابطه رو خلق کرده کسی که خودش بنای این پیمان رو گذاشته کسی که خودش اصلا خالق این جریانه به اونجا بر نمی گردی چون شیطان ما رو خیلی به بیراه برده خواسته یا نخواسته و ما بر نمی گردیم که اصلا نقش من توی زندگی چیه به عنوان یک مرد به عنوان یک زن و وقتی اینها با هم قرقاتی بشه زندگی ها به مشکل می خوره خدا طراح و خالق این رابطه اطاعت زن از مرد رو با اطاعت و تسلیم به خود در یک قالب به کار بده خوب گوش کنید یه بار دیگه میگه ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید اگر زنی این رو بتونه یاد بگیره که تسلیم همسرش باشه تسلیم همسری خدا ترس گفتم تسلیم همسری که طبق معیارهای کتاب مقدس میره جلو تسلیم او باشه و نقش خودش رو ایفا کنه تسلیم خدا بودن رو هم یاد داره تسلیم اراده خداوند بودن هم یاد داره و خداوند این رو بدونید به کسی که مسئله یک کاری رو داده به کسی که برای یک نقشی خوندتش این قوت و اقتدار رو میده و حتی اگر اون شخص بارها من این رو دیدم در زندگی شخصیم حتی اگر اون شخص یک اشتباهی رو هم بکنه خداوند اون رو به نیکویی به ختم میکنه چون شما در تسلیم اراده بایسته من بارها توی زندگی شخصیم دیدم وقتی در اطاعت از شبانم که خداوند اون مسخ رو بهش داده در اطاعت از شبانم که خداوند گذاشته اونجا برای رهبری و هدایت و برای کمک من در اطاعت او ایستادم حتی با اینکه شاید بعضی جاها اشتباه بوده اما خداوند به نیکی برای من تبدیلش کرد چون من در اطاعت ایستادم در رابطه با همسرمون هم همینطور خواهد بود رابطه یک زن و شوهر در واقع رابطه ازدواج صحبت از پیمان ما و رابطه کلیسا با مسیح داره این خیلی مهمه هر چقدر ما توی ازدواجمون پس این نقش ها رو بتونیم برش واقف شیم و درک کنیم نقشمون رو نسبت به عیسی مسیح و در کلیسا میتونیم بهتر درک کنیم بریم جلوتر حالا نوبت آقایون کار سخت میشه آیه 25 تا 31 نقش مرد رو شرح میده نقشی بسیار مهمتر و سختتر از اون چیزی که در الان چند ثانیه پیش داشتیم در مورد صحبت میکردیم که در این نقش باید هر نوع فداکاری رو از خود گذشتگی رو انجام بدی تا به اونجا که حتی جان خودت رو فدا کنی کلام خدا پولس ادامه میده شرح میده نقش مردان رو در این آیات و میگه آنها باید همچنان که بدن خیش رو محبت میکنن زنان خودشون رو محبت کنن. هیچ کس نیست که بگه آقا من از بدن خودم متنفرم. هیچ کس نیست که بگه آقا من میخوام بدن خودم رو ضربه بزنم. ما به استراحت خوب، ورزش خوب، خوراک خوب، نمیدونم همه اینها فکر میکنیم که بدن هلتی و سالمی داشته باشیم. درسته؟ این دقیقاً به همون شکل رابطه‌ای که ما باید با همسر میشه. همونطور که به بدن خودت فکر میکنی، خیلی بیشتر تازه از اون باید به فکر همسرت باشی، به فکر زنت باشی به طور خاص، چون نقش مردان رو داره میکنی. همونطور که این آیات به ما آموزش میده، در حقیقت با محبت به زن خودمون ما خودمون رو محبت میکنیم، چون قسمتی از بدن خود مایه، چون از دنده من و شما گرفته شده، چون از دنده مرد گرفته شده. شما از دندت نمید و وقتی من او رو محبت میکنم، در واقع خودم رو دارم محبت میکنم، وجود خودم رو دارم محبت میکنم. پس بسیار بسیار نقش مهمی من و شما مرد بازی میکنیم توی زندگی، و نقش سختی. خب این نقش هم متاسفانه امروز، این نقش مهم و حیاتی هم امروز در مردان سرزمین من حداقل میتونم بگم، با آموزه های اسلام خیلی دچار اختلال شده، خیلی به بیراهه رفته، خیلی تا اونجا که متاسفانه خیلی وقتا وقتی با یک مرد صحبت میکنی و از محبت کردن به زن صحبت میکنی، براشون خنده داره. تا به اونجا که متاسفانه برای خیلی از اونها یک چیز خیلی سطحی میاد و بسیار عمیق طبق کلام خود. گوش کنید یک بار آیات رو. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت میکرد. مسیح چه کرد برای کلیسا؟ جان خودش رو داد. گوش کنید. تا آن را به آب کلام بشوید و اینگونه کلیسا را طاهر ساخته تقدیس نماید. آیه 28. به همین سان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. آنکه زن خود را محبت می کند، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگهداری می کند، همچنان که مسیح نیز از کلیسا مراقبت می کند. زیرا اعضای بدن اوی. و بعد انتهای آیات آیه 33 میگه باری هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند. کسی هست بگه من از خودم متنفرم، خودم بدم میاد، از کسی که در سلامت به سر میبره و میخوام به خودم ضربه بزنم، آسیب برسونم؟ این محبت یک مرد فقط عزیزان در تأمین نیازهای مالی یک خانواده تعریف نشده. اگر فقط فکر میکنیم من و شما، خود من هم یکی از شما، اگر ما فکر میکنیم فقط محبت ما اینه که تأمین نیازهای خانواده رو بکنیم، محبت ما اینه که سخت کار کنیم و محبت ما اینه که بتونیم از شرارت به دور باشیم، سخت در اشتباهیم. بلکه به غیر از اینها محبت ما این باید باشه که نیکی و نیکویی و محبت خودمون رو نشون بدیم، همونطور که مسیح نشون داد، در عمل، در رفتار، در گفتار. میخوام بهتون بگم یک شاخه گل ساده، یک کارتی که اون محبت شما رو روش بیان شده باشه، همین میتونه محبت شما رو به زنتون نشون بده و میتونه مشکلات عمیق و بزرگی رو یا حل کنه یا حداقل بستری رو فراهم کنه که حل بشه. منتها بر اساس بک‌گراندی که ما داشتیم، آموزه‌هایی که ما داشتیم، امروز این بحث‌ها خنده‌دار میاد. اگه به یکی بشینی بگی آقا برای همسرت گل خریدی، تو که میگی مشکل داری، تا حالا بهش گفتی دوستت دارم، تا حالا محبتش کردی، میخنده. میگه نه، کار ما از اینا عمیق‌تره. نه، کار تو از اینا عمیق‌تر نیست. تو این قدم‌های کوچیک رو رها کردی که امروز خیلی مشکلات برات پیش اومده. من نمیگم همه چیز با این حل میشه ها، ولی میخوام بگم چقدر فاصله گرفتیم از اون چیزی که کلام خدا به ما میگه. من اگه نمیتونم محبتمو به زبون بگم، چطور میتونم از جون خودم بگذرم برای همسر؟ اینو که دیگه کلام گفته. من اگه نمیتونم به همسرم محبتم رو در گفتارم نشون بدم، چطوری میتونم توی عمل واقعا براش جون خودم رو بدم؟ اینه کلام بود. پس خیلی فاصله ده. البته این تقصیر از ما نیست، تقصیر میگم از اون باورهای اشتباه و دروغیه که توی ذهن ما گذاشته شده. متاسفانه میخوام بگم، خوب دقت کنید، زمانی که این صحبت‌ها گفته می‌شد زمانی بود که یهودی‌ها و تمام اون نسل بشر در اون زمان زن رو به چشم یکی از مایملک مرد می‌دیدن. و زمانی که پولس اینجا میگه که آره مرد باید تسلیم، زن باید تسلیم مرد باشه، همه اونها قبول داشتن. ولی وقتی که میگه مرد باید جان خودش رو بده، این یک انقلابی برای اونها. امروز هم یه انقلابی میتونه باشه برای خیلی از ما، چون افکار اشتباه توی ذهن ما و دروغ‌های بسیاری رو توی ذهن ما گذاشتن. پس امروز میخوام در انتها شما رو تشویق کنم که فکر کنید وقتی شما با همسر خودتون برخورد میکنید، وقتی با همسر خودتون در رابطه هستید، این رو به یاد بیارید که پدرش خداوند، چون همه ما فرزندان خداوند. من خودم چند وقت پیش از این زاویه به این قضیه نگاه نکرده بودم که من هر موقع با خدا صحبت میکنم در واقع دارم با فرزند خدا صحبت میکنم، چیزی که هفته پیش در مورد صحبت کردم. وقتی خدا داره با من صحبت میکنه، با من در مورد مسئله بحث میکنه، در واقع داره با فرزند خدا صحبت میکنه. آیا واقعا از این زاویه بهش نگاه کردی؟ چقدر ما میتونه نگرشمون، رفتارهامون، گفتارهامون، طریقه محبت کردنمون عوض بشه؟ خدا نقشه و پلنش برای یک مرد و زن به این شکل بود و امروز ما باید فکر کنیم. و اگر جایی فاصله داریم که من میتونم با اطمینان بگم در اکثر زندگی ها این فاصله هست در برای ما فارسی زبان ها به طور خاص، چون ذهن ما با دروغ های بسیاری پر شده، نمیگم همه ولی در اکثریت، نیاز برگردیم و فکر کنیم. یک نکته ای داره، نریم خونه امروز من برم خونه به خدا بگم یک موعظه شنیدم، نقشت اصلا خوب بازی نمیکنه، برو گوشش بده تازه یاد میگیری باید تو چجوری باشی. اول خود من باید اول یاد بگیرم که چطور رفتار کنم. این خیلی مهمه که کلام خدا رو برای متهم کردن دیگران به کار نبرید. اگر شما شنونده کلامی، خدا با شما صحبت میکنه و شمایی که باید این تغییر رو در ابتدا به وجود بیارید. آمین. امید به خدا هفته دیگه در رابطه با کلیسا بیشتر صحبت خواهیم کرد و با افرادی که توی کلیسا خداوند قرار داده که خدمت کنن، که بتونن مردم رو به سمت خدا، به سمت شناخت خدا، به سمت این رابطه با خدا، محکم شدن این رابطه هدایت کنن صحبت میکنیم و وظایفمون نسبت به اونها. ولی تا اون موقع اجازه بدید که با هم دعا کنیم. خداوند از تو شاکریم از ای خداوند عزیزم، پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای کلامت که در ابتدا هم اعلام کردیم ای خداوند، که برای تعدیب و تربیت ماست ای خداوند عزیزم، تا برای هر کار نیکو آماده بشیم ای پدر جان. اجازه بده امروز که این کلام رو شنیدیم ما همسرانی نیکو باشیم ای خداوند. اجازه بده که ای خداوند تک تک ما یک همسر خوب و نیکو بودن رو با معیارهای این دنیا نسنجیم، بلکه با معیار کلامت ای خداوند. اجازه بده در هر لحظه زندگیمون این کلام تو ای خداوند، آموزه های کلام تو در نظر ما باشه ای خداوند، در پیش روی ما باشه ای خداوند عزیزم، و بتونیم بر اساس اون زندگی های خودمون رو به پیش ببریم. باشد که به نام عیسی مسیح خداوند عزیزم ابتدا از خودمون شروع کنیم و بعد دیگران رو ای خداوند در این مسیر تشویق کنیم. همچنین ای خداوند فرزندانی رو تربیت کنیم که در این مسیر به نیکویی گام بردارن و همسران نیکوی آینده باشن ای خداوند عزیز. پدر جان از تو ممنونیم که این معیارها، این بنیادها رو گذاشتی در زندگی زمینی ما تا بتونیم درک بهتری از رابطه با تو داشته باشیم. خداوند اجازه بده که ما، همه ما، کلیسای تو اون عروس بی عیب و نقصی باشه که در روزی که تو باز میگردی ای خداوند بتونیم سرهامون رو بالا نگه داریم و آماده باشیم برای بازگشت تو ای خداوند. شکرت میکنم ای پدر جان و این دعا رو تقدیس میکنم در نام مسیح. آمین. من میخوام از شما دعوت کنم مستقیم عزیزان پرستش رو پخش کنم، سرود پرستشی رو، و سرخان مگه میشه برخان رو هم خاموش کن امروز. دوست دارم هر کسی واقعا فارغ از این که بغل دستش کیه چیه داره بهش نگاه میکنه نمیکنه، اگر فکر میکنین که توی رابطتون واقعا مخصوصا توی رابطه ازدواجتون از این معیارهای خدا دور بودین، امروز واقعا بیاییم و توی این پرستش به نزد خدا ببریمش، توبه کنیم به خاطرش و طلب بخشش کنیم و طلب برکت که بتونیم از اینجا به بعد رو بسازیم، از اینجا به بعد اون کسی باشیم، اون همسر نیکو باشیم که کلام خدا برای ما تعریف کنه. گفتم برقا رو خاموش کنم به خاطری که فکر نکنم بغلیم داره نگاه میکنه، این یکی داره نگاه میکنه، آیا الان تو چه وضعیتی ام، آیا گریم گرفت نگرفت، زانو زدم نزدم، تعظیم میکنم، سرم پایینه، بالای دستم، اونطوری که خدا شما رو مطمئن کنه توی این پرستش به حضور خدا برید. آمین.